سرودیان گفتن که از تهران که باور غلطی هست. آقای خانم فتایی از کوکتشت لرستان گفتن که باور درست نیست و باید آب بنوشند. و عزیز دیگه 911-844 هم گفتن باور غلطه برای بی اختیاری ادرار. حالا سوال دیگه که ایشون پرسیدن این هست که آقای دکتر آیا شنا و ورزش های آبی خوبه یا خیر؟
کلن برای وضعیت بی اختیاری ادرار هر کاری که در روش در بهبود وضعیت سلامتی ما کمک کنه خوب هستش. ورزش ها خوب هستن، قطعا شنا میتونه کمک کنه، شنا کاهش وزن ایجاد میکنه، متابولیسم بدن رو میبره بالا و قطعا خوب هستش. عضلات کف لگن رو تقویت میکنه. شنا یه ورزشی که برای همه دردها میتونه درمان بشه.
بله. و شنونده ای که گفتن که بعضی وقتا تا به سرویس برسن در واقع دچار حالا احتمال سرید شدن ادرار میشن و گفتن سوزش ادرار هم هر شنگایی بهشون دست میده. آزمایشاتشون خوب هست. فکر میکنم من اعلام کردم که یائسه هستن.
خب این خانم دچار به اختیاری ادراری فوریتی هستن متناسب با سنشون. میگیم که در جمعیت سال من با هفتش سن این اتفاق شویش بیشتر میشه. ایشون هم دچار این مشکل هستن. سوزش ادرارشون هم به خاطر تغییرات هورمونی هستن. ازش حالا بخوام جواب نخوام لو بدیم، ولی مصرف مایعاتشون رو ببرم بالاتر. بله. استفاده از هورمون‌های استروژن موضعی و درمان‌های دارویی کمک کننده هستش. بعد حالا در ادامه درمان اینها رو من خدمتتون عرض می‌کنم.
متشکرم. 2265 2876 و 30102.
آیا به مشکلات کلیوی، پروستات و مهمتر از همه استرس و اضطراب و هیجانات و سبک تغذیه ناسالم ربطی به این بی اختیاری اداری داره یا خیر؟ اگه داره نقش کدومش مهمتر؟
خب
یکی استرس و هیجانات. خود استرس و هیجانات آنچنان نقش آنچنانی نداره. خب خود پروستات با تغییرات که در بافت مثانه ایجاد میکنه باعث علائم ادراری میشه. همه انواع بی اختیاری ادرار میتونه متناسب با پروستات با بزرگی خوشخیم پروستات اتفاق بیفته. و سوال آخرشون هم در رابطه با
راجب سبک زندگی، تغذیه رو عنوان کردن.
خب قطعا تغذیه خیلی مهمه. یکی اینکه مواد قندی مصرف زیادتر مصرف کنید تولید ادرار بیشتر میشه و مسئله حالا مسئله مرتبط با اون هستش. مواد تحریک کننده، کافئین، خدای نکرده کسی الکل مصرف کنه کم، و نوشیدنی های گازدار مصنوعی و مواد غذایی خیلی تند ممکنه باعث
بله
بی اختیاری بشه. حالا اینو خدمتتون عرض میکنم، رژیم های غذایی که فیبرشون کمه و افراد دچار یوبیسات و کانستیپیشن هم میشن باعث تشدید بی اختیاری میشه.
پس افرادی که یوبیسات دارن هم در واقع بعد. بسیار خوب. اما بازم بریم سراغ پیمک ها از قزوین. آقای خانم قلندری گفتن که این باور درستی نیست. من یک بار دیگه باور بگم، باور برنامه این هست که افرادی که دچار بی اختیاری ادرار هستن توصیه میشه که مایعات خودشون رو مصرف کنن. دوستانی که پرسش های خودتون رو مطرح میکنید، احیانا میخواید راجع به باور سان نظر بفرمایید، 2265 2876 و 30102. اما آقای خانم قلندری از قزوین گفتن که باور درست نیست و باید افراد درمان بشن. و دوستان دیگه هم به همین شکل 990 290 هم همین اظهار نظر داشتن. پرسیدن از ما که آیا بزرگی شکم آقای دکتر با بی اختیاری ادرار در ارتباط هست و حالا راجع به استرس هم باز پرسیدن که البته توضیح دادید.
قطعا بزرگی شکم با افزایش فشار شکم و بی اختیاری ادراری استرسی همراه، همچنین باعث تحریک کف لگن و بی اختیاری ادراری فوریتی میشه. و کلا چاقی یک ریس فاکتور شناخته شده بی اختیاری ادراره. کاهش وزن یک سبک زندگی هستش که در بهبود بی اختیاری ادراری و کنترل مثانه کمک کننده است.
برای خانم توبا حبیبی از تبریز هم گفتن که باور نادرسته و سالمندان به جایی که مصرف مایعات رو محدود کنن بهتره که به پزشک مراجعه کنن، چون کم آبی میتونه به کلیه ها هم آسیب برسونه. تلفن میشنویم.
سوال من این بود که آیا در تکرر ادرار یا شدید ادراری در افراد سالمند آیا بیماری های داخل مثانه مثلا چیست های مثانه یا آهچ شدن مثلا هم نقشی دارن و همچنان فتخه های اینو گلان اینا اطراف مثلا اینا هم نقش دارن یا نه؟ اگر معالجه نکنم مداوه نکنیم چه مشکل داره؟ لطفا آقای دکتر مرسوزه بدن.
بله آقای دکتر، حالا راجع به آهکی شدن مثانه صحبت کردن و باز به موضوع شبه‌داری اشاره کردن.
خب دقیقا ببینید، افراد مسن و آقایون مبتلا به بی پی اچ و بزرگی خوشخیم پروستات، این بزرگی پروستات در طول زمان باعث تغییراتی در بافت مثانه میشه که یکی حجم‌پذیری مثانه رو کم میکنه و قدرت انقباضی عضلات مثانه رو کم میکنه و بافت مثانه از اون حالت تراوت و عضلانش به یه بافت کلاژنی کم حجم تبدیل میشه. این باعث فوریت ادرار میشه، باعث میشه شبها افراد بیدار بشن و اگر خوابشون سنگین بشه حتی مواردی باعث عدم کنترل ادرار و خروج ادرار در زمان خواب براشون اتفاق بیفته. خب باز هم باید مراجعه کنن، تشخیص بدیم و درمان کنیم.
بله، اما بانوی 47 ساله های دوستو گفتن که من وقتی که ادرار شدید دارم و میرم برای دوا تخلیه مثانه، تخلیه همراه با سوزش هست، همینطور درد زیاد و به مقدار خیلی کم و مجددن دوباره احساس دفتر.
خب دقیقا ایشون تیپیک یک بیماری هستن که دچار بخیلی ادراری فوریتی هستن.
بله.
باید عللش رو تشخیص بدیم، بررسیشون کنیم و درمانشون کنیم. مثلا اگر حالا به سمت اختلال هورمونی و یا سگی هم میرن که ممکنه اون هم مزید بر علت باشه. خب ما این احساس سوزش ادرار و درد در مثانه و درد در لگن در خانم ها بسیار شایع هستش. خانم های حتی جوانتر کمتر به سن های کمتر هستش و واقعا تشخیص و درمانش خودش یک کار در حد یک فلوشیپ اورولوژی و یک فلوشیپ اورولوژی زنان هستش و خیلی نیازمنده هستن که افراد پیگیری کنن و قابل درمان هم هست، چیز خاصی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. 3102 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 2265-2876، برنامه مجله سالمندی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و جناب دکتر عارف نیا متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری و تناسلی که فلوشیپ اورانکولوژی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن مهمان برنامه ما. بریم یه فاصله موسیقی بگیریم و برگردیم یکم راجع به درمان صحبت کنیم. حجم قابل توجه از پیامک‌ها رو داریم آقای دکتر و می‌خوایم پاسخ بدیم. البته سعی می‌کنیم دوستان اگر پیامک‌هاتون مشابه هست و راجع به بعضی از مسائل صحبت رو تکرار نکنیم که بتونیم موضوعات جدید رو مطرح کنیم. آقای دکتر اجازه بدین درمان رو بگیم، یه وقت جا نمونه. موضوع بسیار مهمیه.
درمان شامل سه قسمت درمان داریم. میگه تغییرات سبک زندگی، آموزش به بیمار و مراقبین بیمار هستش، درمان‌های دارویی که پزشک شروع میکنه و در نهایت درمان‌های جراحی که شاید لازم باشه. خب مصرف، مدیریت مصرف مایعات رو آخرش میخوام بگم. حذف محرک‌ها از رژیم غذایی هستش، کافئین، نوشابه‌های گازدار، مواد اسیدی رو حذف کنیم، یبوست نداشته باشن، مصرف مایعات رژیم غذایی پرفیبر داشته باشه. آموزش مثانه رو به سالمند می‌خوایم بگیم که هر 2 ساعت یک بار حداقل ادرار کنه و بعد از یک مدتی سعی کنه این زمان‌های ادرار کردن 2 ساعت یک بار یه مقداری بیشتر کنه. خب و اینکه تمرینات عضلات کف لگن، عضلات کگل رو داشته باشیم به صورت انقباضات آهسته و نگهدارنده و انقباضات سریع هستش. حالا
در بستر اینترنت دوستان سرچ بکنن، سرچ کنن میتونن،
کامل هستش. بله. داخل در بستر. بله. اینترنت. تغییرات محیط زندگی رو باید در تغییراتی در محیط زندگیشون افراد باید داشته باشن، یه مسیر امن و قابل دسترسی به سیستم سرویس بهداشتی داشته باشیم، مسیر که سالمند میخواد شب بره دستشویی نور کافی داشته باشه، مواد چیز مانعی سر راه نباشه، عصب بازی مثلا نباشه، انداخته ممکنه پاشگیر کنه بخور زمین بشکنه.
بله.
بعد افزایش ارتفاع کاسه توالت برای اینکه ممکنه خیلی از اینا همراه با اختلالات حرکتی هستش از سرویس فرنگی استفاده کنن، دستگیری کمکی دستشویی داشته باشیم خیلی خوبه، تهویه مناسب، ملحفه و تشک ضد آب داشته باشیم، کلن و لباس راحت بپوشه. این در رابطه با بی اختیاری ادرار سالمندان. باید با تنظیم مصرف مایعات، تمرینات عضلات کف لگن، ایمن سازی محیط، یه شرایط مناسبی رو و کم استرسی رو برای سالمندمون ایجاد کنیم. درمان های دارویی خودش واقعا یک شمشیر دولبه هست. سالمند ما داره داروهای مختلفی مصرف میکنه، داروهایی هم که ما معمولا برای بی اختیاری میدیم ممکنه دچار عوارض مختلفی باشه که باید پزشک اینا رو دقت کنه. معمولا یه سری علل بی اختیاری داریم که قابل رفع هستش، مثلا عفونت داره، التهابی داره تو کفل، اختلال حرکتی داره، مثلا فرد دچار اختلال داروهاش رو تنظیم کنیم اینها رو برطرف کنیم. داروهایی که ما معمولا میدیم به صورت روتین داروهای آنتی موسکورونیک و آنتی کولینرژیک هستن که انقباضات عضلات کفلاجن رو استفاده کم میکنن. اینها عوارض مثل گیجی خواب‌آلودگی داره و حتی ممکنه تشدید دمانس داشته باشه، اینا باید پزشک دقت میکنه. و داروی جدیدتری که وارد بازار هستش آگونیست‌های گیرنده بتا و میکروبگران، درمان‌های سیف‌تری هستش. در رابطه با افرادی که دچار یائسگی شدن استروژن های موضعی، پمپ های موضعی استفاده میکنه. در افراد آقایون درمان پروستات و بزرگی خوشخیم پروستات چه به صورت درمان های دارویی و جراحی کمک کننده هستش.
بله.
درمان های جراحی مون واقعیتش اینه که با این حال دیگه این وقتی میخوام درمان دارویی رو با وسواس باید بدیم، درمان جراحی رو با هزار تا وسواس باید پیشنهاد کنیم. از حد درمان های جراحی که حداقل عارضه رو دارن شروع کنیم. حالا درمان های کم تهاجمی مثل مواد تزریقی بارکینگ ایجر استفاده میکنیم، روش های جراحی بی اختیاری ادراری استرسی خانم ها به صورت اسلینگ و استفاده از مواد سنتتیک یا استفاده از فاشیا ها هستش، تزریق بوتاکس داخل مثانه هستش برای افرادی که فوریت ادرار دارن، ساکرال نورومودولیشن و تغییر به استفاده از باتری مخصوص هستش استفاده میکنن. حالا گاهی وقتی سالمندی هستش که نمیتونیم کلا ادرار اوورفلوینگ کانتیننس داره، مثلا نمیتونیم عملش کنیم، پروستاتش بزرگه، یه سوند از بالای مثانه میتونیم به صورت سیستوستومی و در نهایت نسبت به جراحی باز بر خانم ها مثلا به صورت برج یا در آقایون جراحی پروستات، حتی به وقت برداشتن مثانه ممکنه. بله. نیاز باشه.
حالا به جز درمان های دارویی، درمان های توانبخشی، جراحی و همین ها را اگر در نظر بگیریم، ما چه انتظاری داریم از این درمان ها؟ آیا درمان 100% اتفاق میفته؟ یعنی مشکل بی اختیاری ادراری در سالمند رفع میشه؟ حالا با توجه به انواع بی اختیاری که شما بهش اشاره کردید،
واقعیتش اینه که چی تو پزشکی که نمیتونیم بگیم 100% هست. ما هدفمون این هستش
که بیمار ما چقدر باید از این درمان ها انتظار بهبودی داشته باشه.
خیلی معمولا بیشتر از اون که افراد مراجعه میکنن بهبود پیدا میکنن. مریضی داشتم اوایل که رفته بودم تر، اومد بهش درمان دارویی دادم، فقط صرفا درمان دارویی و این کنترل مثانه. بعد از یک ماه گفت تو خود خیرت بدارین، من یک چند سالی بود مسافرت جرئت نمی‌کردم برم، برای اولین بار رفتم مشهد. خب یعنی واقعیتش اینه که مراجعه نمی‌کرد، فکر می‌کرد همینه. واقعیتش اینه که ما هدفمون اینه که به بیمار سالمندمون گوش کنیم، ببینیم نظرهاش چیه، خواسته‌هاش چیه، مشکلاتش رو حل کنیم، یعنی با یه مدیریت هوشمندانه مشکلات فرد کم کنیم و اون مسئله رو برطرف کنیم. مراجعه افراد سالمند یه مقدار سخت‌تر به پزشک به خاطر مسئله حالا اینکه نیازمندی همراهی ممکنه باشه یا مسئله مراجعه کردنش، ولی معمولا درمان نتیجه بخشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. شما فرصت داریم اجازه بدین که باز به پیمک ها پاسخ بدیم. گفتن که تغییر حالت از حالت نشسته به ایستاده باعث سریع شدن ادرار میشه.
این همون بی خیلی
76 ساله درمان چیه؟
در یه آقای 76 ساله اگر ایشون سابقه جراحی پروستات داشته باشن احتمالشون خیلی بیشتر این مسئله شون. خب معمولا در این اتفاق در افراد خانم های مسن خیلی شایع‌تره، بخاطر اینکه طول مجرات در خانم ها خیلی کوتاه‌تره و اون ساپورت کف لگن ضعیف‌تره.
بله. گفتن که پرکاری مثانه، شاید منظورشون مثانه حالا
بیش فعال
هستش، ارتباطی با تکرر ادرار داره؟
100% اصلا لازم ارزم آمد.
بله. اما عزیز 42 ساله گفتم من کمخونی دارم، دستشوی زیاد میرم، هر 10 دقیقه یک بار میرم، چی کار باید بکنم؟
دقیقاً این
خانم هم هستن و 42 ساله.
42 ساله دقیقا همینه. ما واقعا همیشه مراجع کننده اینجا داریم که اصلا واقعا این درمانشون که موقعیتشون که مراجعه پزشکی انجام میدن، ما شرحالشون میگیریم، معاینه‌شون میکنیم، معاینه کف لگنشون انجام میدیم، سونوگرافی لازم باشه آزمایشاتش انجام میدیم، اگه لازم باشه نوار مثانه تست یورودینامیک انجام میدیم. معمولا درمان دارویی، فیزیوتراپی و بیوفیدبکشون رو مشکلاتشون رو حل میکنه. حتما مراجعه کنن به همکاران اورولوژیست کمکشون میکنن.
بله، علت این که هنگام رفتن برای تحقیق قبل از این که بخوان در واقع از سرویس استفاده کنن، گفتن که چند قطره از ادرارشون سرازیر میشه، علتش چیه؟ 68 ساله از قزوین.
خانم حسن یا آقا
نگفتن.
خب این خب ولی فرق نمی کنه، این دوباره جزء هم تعریف بی‌اختیاری ادراری فوریتی ازش، انقباضات خودکار مثانه باعث میشه که مقدار زیادی مقدار از ادرار تخلیه بشه. حالا ممکنه این مقدار در حد چند قطره باشه یا ممکنه که خیلی بیشتر از در حد بیشتر از یک بعد یا حتی کامل لباس زیرش رو خیس کنه. واقعیتش اینه که بالا باز با این حال میاد که همه اینها نیازمند هر بیمار بی اختیاری داستان و برنامه درمانی مخصوص خودش داره، ولی خب قابل حله.
بله، پرسیدن تشخیص با چه کسی است؟ پزشک زنان یا تخصصهای دیگه؟
خب اورولوژی معمولا باز رئیس این گروه تشخیصی، گروه های مختلف باید همکاری داشته باشن، داخلی باید باشه، جراحی باشه، همه گروه ها هستن، زنان هستن، ولی خب گروه اصلی کنترل ادرار مخصوص اورولوژی هستش.
بله، متشکرم آقای دکتر. خیلی فرصتمون کم هست، راجع باور بفرمایید آیا کسانی که دچار بی اختیاری ادرار هستند باید مصرف مایعات رو محدود کنن؟
خب دقیقا این باور غلطه. خیلی از مراجع کنندگان مطب و درمانگاه افرادی هستن که مصرف مایعاتشون رو محدود میکنن با این توصیه که با این پلان که حجم ادرارشون کم بشه و تولید ادرارشون کم بشه. دقیقا نتیجه معکوس میده. وقتی مصرف مایعات کم بشه، ادرار اسیدی در تماس طولانی مدت با مخاط مثانه هستش، خودش باعث تحریک مخاط مثانه میشه. یک باعث، دومی که و باعث بی اختیاری میشه. دومی که ادرار غلیظ داخل مثانه با ریسک عفونت ادراری رو تشدید میکنه.
بله.
و اصلا و مورد دیگه که وقتی ما یاد کم مصرف میکنیم، یوبوست ایجاد میشه. یوبوست خودش بی اختیاری ادرار ایجاد میکنه و مسائل جدید رو ایجاد میکنه. قطعا مصرف مایعات، مقدار میزان مصرف مایعات در یه فرد سالمند 1 تا 1.5 لیتر در روز هستش. 2 تا 3 ساعت آخر شب قبل از خواب محدودیت مصرف مایعات بذاره.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب دکتر عارف نیا، ممنونم از صحبتاتون، استفاده کردیم. دوستان، من موضوعات هفته رو خدمتون عرض بکنم. یک شنبه در مجله پزشکی فردا فواید شیر مادر و تغذیه انحصاری با شیر مادر رو میشنوید. دوشنبه پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان رو تقدیمتون میکنه و سه شنبه نرمی کشکک زانو موضوع برنامه مجله پزشکی خواهد بود. اما از همکاران خوبم سرکار خانم سهیلا باقری، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار عزیز آقای پیمانی در بخش هماهنگی هم تشکر میکنم و همینطور تشکر ویژه از شما دوستان خوب که در کنار ما بودیم. به اتفاق مهمان برنامه با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
پایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
ثانیه‌های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه‌های طلایی خوش آمدید. اینجا جایی است که با هم یاد می‌گیریم در لحظه‌های حساس درست تصمیم بگیریم، همان ثانیه‌هایی که شاید سرنوشت ساز باشند. امروز درباره یک موقعیت ساده اما مهم حرف می‌زنیم. اگر در زمان بحران مثل انفجار یا حمله هوایی در پارک یا فضای سبز باشیم چه باید بکنیم؟ معمولاً وقتی در پارک هستیم احساس آرامش داریم. صدای پرنده ها، بازی بچه ها، عطر چای آتشی. اما بحران هیچگاه خبر نمی دهد. پس باید از قبل بدانیم در این شرایط چه کارهایی جانمان را نجات می دهد. لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. اگر در فضای باز مثل پارک یا فضای سبز باشیم، کجا باید پناه بگیریم که جانمان حفظ شود؟ و اگر همراه ما کودک یا سالمندی باشد، چطور باید آنها را مدیریت کنیم تا هم امنیتشان حفظ شود و هم آرامششان؟ به پاسخ چند تن از هموطنانمون گوش کنیم.
اینکه بریم داخل پناهگاه و داخل زیرزمین هاست کنار ساختمون های بتونی و از شیشه ها و پنجره ها و درخت هایی که ممکنه که بیفتن همه اینها خودداری کن. کنار درخت های تنومند هم میشه پناه گرفت.
روی زمین باید دراز بکشیم، بعد با دستامون گوشامونو بگیریم، دهنمونو باز نگه داریم که اون موج انفجار باعث اینکه مثلا ما ناشنوا بشیم یا مشکل ایجاد کنه نشه. ببینید صدای انفجار از کدوم سمت هستش که بعد به اون سمت مخالفش بریم.
دور شدن از اشیا و درختان که شکننده هستن و داخل فرو رفتگی ها و گودال ها پناه بگیریم.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره. گاهی فقط چند ثانیه کافیه تا همه چیز تغییر بکنه. آرامش، امنیت و اون چه فکر میکردیم همیشه هست. در چنین لحظاتی چیزی مهمتر از آمادگی وجود نداره. نه شانس، نه قدرت، بلکه دونستن این که چه باید بکنیم و چگونه باید فکر بکنیم. در این برنامه ما از بحران میگیم، نه برای ترسیدن بلکه برای آموختن، برای این که وقتی لحظه تصمیم گیری فرا برسه ما آماده، آرام و آگاه باشیم. و اما برنامه امروز، وقتی بمباران در پاپ شروع میشه یا صدای آژیر یا انفجار رو میشنویم، چطور جونمون رو باید نجات بدیم؟ پارک ها محل هایی هستند که برای آرامش، بازی و تفریح ساخته شدند. اما اگر در یک لحظه ناگهان آژیر خطر و صدای انفجار بلند بشه، همه چیز تغییر میکنه. اگر در پارک بودید و بمباران یا حمله هوایی آغاز شد، باید دقیق و سریع تصمیم بگیرید. و اما بایدها. نکته اول، فوراً به دنبال پناهگاه مناسب بگردید. اگر در پارک هستید، احتمالاً پناهگاه سرپوشیده‌ای وجود نداره. پس نزدیکترین مکان امن مثل زیر یک درخت بزرگ، گودال کوچیک یا چاله‌ای رو که بتونید در اون بخزید پیدا بکنید. نکته دوم، سریعاً به زمین بخزید و سر و گردنتون رو با دستانتون بپوشونید. این کار کمک میکنه از ترکش ها و برخورد قطعات محافظت بشید. نکته سوم، اگر کودک یا سالمند با شما هست، اون رو در آغوش بگیرید و محافظت بکنید. آرامش دادن به اطرافیان بسیار بسیار مهمه. نکته چهارم، تا پایان هشدار و صدای خطر حرکت نکنید و در جای امن بمونید. و نکته پنجم، اگر امکانش هست از اطرافیان بخواید که به محل امن نزدیک بشن و همراستا با شما پناه بگیرن. و اما نبایدهای بسیار بسیار مهم. اول اینکه از ترس و استراب، دویدن بی هدف و رفتن به سمت خیابانها یا محلهای شلوغ پرهیز بکنید. دوم اینکه به هیچ وجه به سمت ساختمانهای بلند یا دیوارهای سست نرید، احتمال ریزش و آسیب دیدگی وجود داره. سوم اینکه موبایل خودتون رو هنگام بمباران روشن نذارید مگر برای تماس‌های اضطراری. و چهارم اینکه فریاد زدن یا ایجاد سر و صدا به جای کمک باعث افزایش اضطراب دیگران میشه. و اما یک نکته مهم، پارک ها معمولا فاقد پناهگاه استاندارد هستند، بنابراین بهتره همیشه از قبل مسیر و مکانهای امن در نزدیکی محلهای عمومی مثل پارک ها رو بشناسید. همچنین داشتن یک کیت کوچیک نجات و آگاهی از راه‌های خروج سریع در شرایط اضطراری به شما کمک میکنه. و در نهایت به یاد داشته باشید آمادگی و آرامش بهترین همراهان ما در شرایط بحرانی هستند. با رعایت این نکات ساده میتونید جون خودتون و اطرافیانتون رو حفظ بکنید. تا برنامه بعد ایمن و هوشیار بمانید. خدا یار و نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایتی کوتاه. اون روز با بچه هام رفته بودیم پارک. صدای انفجار که اومد همه جا به هم ریخت. سریع دویدم سمت علی و سارا، دستشون رو گرفتم و پشت یه سکو کوتاه پناهشون دادم. بچه ها از ترس نمیدونستن که چی کار کنن. سعی کردم آرومشون کنم، بهشون گفتم بچه ها مثل من روی زمین دراز بکشین و همگی کنار همدیگه خوابیدیم روی زمین. چند دقیقه گذشت تا اعلام کردن که وضعیت امنه. اون روز فهمیدم دونستن چند نکته ساده چقدر میتونه نجات بخش باشه. گاهی اوقات در بوستان‌ها و فضاهای سبز کودک یا سالمند همراه ما هستند. مهم است که مواقع بحران با لحن آرام و محکم با آنها حرف بزنیم. از دویدن پرهیز کنیم، دستشان را بگیریم و با خود به جای امن ببریم. اگر نمی توانند راه بروند، حتما از دیگران کمک بخواهیم، ولی در شلوغی آنها را رها نکنیم. قبل از اینکه آرامش آنها را به دست بیاوریم، سعی کنیم که خودمان هم در آرامش باشیم. فضای پارک فضای بسیار دلچسب و امنی است، ولی این وضعیت همیشه دائمی نیست. وقتی شرایط بحرانی می شود، باید بتوانیم در همان فضای سبز، سبزترین راه را برای نجات خود و دیگران انتخاب کنیم. در بحرانها، آدمهای آگاه هم خود را نجات می دهند و هم پناهی هستند برای دیگران. ثانیه های طلایی را جدی بگیریم و قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.